الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت. اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزش را خورد و این گناه را به عمد انجام داد که از گناه‌های بسیار بزرگ است و در حدی است که تا اونجا که خاطرم هست اگر روزش رو عمدن بخورد کسی و تعدیب بشه، باز هم بخورد تعدیب بشه، نوبت سوم یا چهارم قتل است، یعنی باید کشته بشه. اما البته به شرط همین که تعدیب شده، شلاق لازم خورده. اگر اینجور باشه که تعدیب شده باشد با تکراری که اشاره شد باز هم ادامه بدهد، اینه، یعنی که خیلی مهمه. حالا اگر کسی این خلاف رو کرد که طبعا بایستی کفاره بدهد، باید نسبت به این روزی که خورده است به عمد کفاره بده، 60 روز روزه گرفتن، و یا 60 نفر را اطعام کردن و یا بنده آزاد کردنی که فعلا مطرح نیست. حالا اگر کسی این کار رو کرد و روزش هم باطل شد، بعد اگر چنانچه باز کار دیگری کرد که اون کار هم روزه را باطل میکند و این کار دوم با فعل حرام هم بود، مثل این که مثلا شراب خورد، غذای نجس خورد، آیا دو تا کفاره باید انجام بدهد به خاطر این که دو مرتبه اون چه نباید بخوره خورده، یا خیر یک کفاره کافیست؟ می فرمان همون یک کفاره کافیه. اگر روزدار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند انجام داد، مثلا آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می کند انجام داد، مثلا غذای حرامی بخورد، دو مرتبه کار خلاف انجام داده ولی کفارش دیگه تکرار نمیشه، همون یک کفاره کفایت میکنه. نیاز به این که کفاره دیگری انجام بدهد نیست. صلواتی بر رحمت کنید. در ارتباط با بحثی که مطرح بود، مسئله عرفان، عرفان به خداوند متعال، عارف بالله شدن، عرفان خدا چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست، مسائلی گفته شد و مقدمتا تذکری داده می شد برای اینکه اقداری تصمیم گیریمون جدیتر باشد در جهت خوبتر شدن، بهتر شدن، و به مقداری که فکر میکنیم انشاءالله با همین مقدار رستگار هستیم، اهل بهش هستیم، اکتفا نکنیم، بلکه سعی کنیم که پیش برویم، که در بعضی از احادیث هست ثمن بدن شماها بهشته. شمایی که از اعتقادات درستی برخوردار هستید، یعنی توحید، نبوت، امامت، معاد، این عقاید صحیح برای کسی که هست، در حدیث هست که ثمن بدن شما بهشته. سعی کنید که در جهت ارزش های بیشتر و نعمت هایی بالاتر از اصل بهشتی شدن، که اون عنایات خاص پروردگار است، سعی کنید که از اونها هم بهره مند بشید، که بنابراین تلاش میخواد. در این جهت هر روز یک جمله کوتاهی عرض می شد. دیروز از این آیه شریفه استفاده شد که وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان نتیجه تلاش خودشو می بینه، دیگه بایستی که اهل کار شد، اهل تلاش. امروز از این آیه شریف استفاده میکنیم که در سوره مبارکه ملک تبارک میخوانیم که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کریم میفرماید اصلا مرگ و حیات زندگی شما انسان ها در این عالم برای چیه؟ برای این است که معلوم بشه کی بهتر کار میکنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، که در حدیث هست معصوم میفرماید نفرموده خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تا کدام یکتون بیشتر عمل میکنید. خیر فرموده تا کدام یک بهتر عمل میکنید. یعنی هدف اینه که انسان دائم رو به بهتری بشه، هی خوبتر بشه، خوبتر بشه، خوبتر بشه. و حالا که انسان این استعداد را خداوند متعال به او مرحمت کرده است که می تواند بسیار ترقی کند، رشد کند، این همت را داشته باشه. بعضی محضر حضرت صادق علیه السلام بودند، حضرت مطالبی رو می فرمودن، اونا بهرمند می شدن. یکی از اصحاب به حضرت عرض کرد که ما منافقیم، یک روحیه عجیبی داریم، این نفاق است و ما منافقیم. تا وقتی که محضر شما هستیم، خدمت شما هستیم، یک حالت نورانی داریم، یک حالت معنوی داریم، توجهی به زخارف این عالم نداریم، حالمون یک حالت دیگری است. اما وقتی از خدمت شما می رویم، مشغول کسب و کار و زندگی می شویم، این حالتی که در خدمت شما داریم افت می کنه. آیا ما منافقیم که حالتمون اینه؟ که دو جوره حالتمون، خدمت شما به گونه هستیم، بعد مشغول کار و کسب و اوضاع زندگی که می شویم به گونه دیگری و افت می کنیم، این نفاقه؟ فهمودن نه، این نفاق نیست. و اگر به اون حالتی که در محضر ما هستید ادامه بدهید و با توجه بیشتر، همت بیشتر، اون حالت در شما ادامه پیدا کنند، لمشیتم علی الماء و لصافحتم الملائکه، اگر اون حالت ادامه پیدا کنه بر آب راه میرید و با فرشته ها دست میدید. یعنی انسان اینجور استعداد داره و میتواند رشد پیدا کند، ترقی کنه. و چون این چنین است، حیف است که در جا بزنه انسان، توقف کنه. آری خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خوبتر شدن، خوبتر شدن. اینه که انسان میتواند با یک همتی تمام کارهای زندگیشو زیر نظر دقیق عقلانی و ایمانی بگیره و پیشروی کنه، تمام حرکات و سکناتشو مراقب باشه، که دیگر راه رسیدن به اون عرفان کامل یکیش این مراقبت جدیه. چیکار بکنیم؟ که اون معرفتی که صحبتشو میکردیم و به اون معرفت ناالهیم، اون مراقبت جدی تو کارم. من ناچار یه جزئیات رو عرض میکنم تا انشالله این مراقبت رو دقیق تر باشیم. یک سوال از کسی آدم میخواد بکنه، اولین حسابشو بکنه که این سوال من این بجاست یا نه. این سوال معمولی جونه باشه که هر چی به ذهنش رسید باشه. عرض کردم عمدن این جزئیات رو عرض بکنم تا اینکه بیشتر انشاءالله خود بنده که میگم و شما عزیزان سعی در مراقبت داشته باشین. برای توضیح مطلب این واقعیت است که مثال بزنم، یه وقتی من توی جلسه بودم، یه سه چهار تا دوره هم نشسته بودم و خیشا و نزدیکان، یه کسی به دیگری گفت شما حقوقت چقدر تو جمع؟ منم میدانستم که اون یک حقوق خیلی، این صحبت شاید 35 سال قبل، خیلی حقوق کمی میگه. این بنده خدا مونت بکنه بگه حقوقم اینقدر کمه، یکم مثل که خجالت میکشه بگه من حقوقم اینقدر کمه، بخواد چیز دیگه بگو یدش اضافه بگه دروغ میشه. همیتون مونت بکنه بگوید نگوید. حالا انسان اگرم میخواد به رحمه تنهایی از خودش ببرسه، این حسابشو بکنه من الان این سوال که از این بکنم این تو محضور گرفتار نمیشه، یه محضور نمیفته. دقیق باشه تو کارش، مراقب باشه. یک سوال این چنینی چیزی هم نبوده، حقوق شما چقدره که سوال اشکال داره. اما اونایی که بخوان حرکت کنن به سوی کمالات، دیگه توی سوال اینجوریش هم دقت میکنه، جوانه میشه حساب و هاکزا. ماشینی میخواد پارک کنه، راستوزی دقت میکنه که این ماشینی که اینجا من پارک میکنم در این خانه که اینجا دارم پارک میکنم اینا رفت آمدی دارن ندارن، اگر هیچ معذور نداره که هیچ، اما اگر احیانا یه مریضی داشته باشن من اینجا پارک کردم، حالا ولو خیلی کم پیش میاد ولی آمد و پیش آمد، این تا بخواد منو پیدا کنه چقدر ناراحت میشه. پس دقیق باشم که ماشین رو جای پارک بکنم که مزاحمت با دیگری نباشه. این دیگه اینجوری نباشه که حالا چیزی نیست، مسئله این نیست. چرا مسئله است؟ مسئله است. گاهی زحمت های بسیاری هم ایجاد میشه، زحمت این فرامون ایجاد میشه. یادم نمیرود که خود ببینید یکی دو سال قبل بود زهران تهران بوده، ما پرواز از تهران به مشهد وقت سحر بود و من هرچه به اون آقایی که صاحب منزل بود، اتفاقا دیروز اینجا بودن امروز نیستن، از رفاهای تهران، من هرچی به ایشان گفتم که یه تاکسی تلفنی زنگ بزن که بیاد و شما رو من زحمت نمیدم، هرچه اصرار کردم که بعد شوخی کردم بهش کلا عرض کنم، هرچی اصرار کردم نپذیرفت، گفت خودم باید برسونم. دیگه لباس رو پوشید و حالا کم کم داره دیر میشه، من جدی فرداش مشهد دو سه تا برنامه نسبتا مهم داشتم. همچه که آمدیم که بیایم بیرون، از این خانه هایم بود که با هم برق و اینا در باز میشد، آمدیم تو ماشین نشستیم، آمدیم بیرون، درم باز شد، دیدیم عجب پشت همین در یه ماشین پارک کرده. پارک کرده که هیچی. حالا وقتم به اندازه فکر میکردیم که خب برسیم، ولی حالا چکار این وقت شب در کدوم خونه در بزنیم بگیم این ماشین مال کیه؟ خب نمیشه، سهریست که هم دو موندیم. من بهش گفتم خوی از کرامت منه که حتما تا تلفنی مادی شوخی کردم باش من و که گفتم داگسته من و چهاره من شده. حالا اگر چنانچه اینجور نمیشد وسیلهی به این صورت، خب خیلی یک سفری بود آدم از کار میفته همزن و دقت کنه، بخواد ماشین شفار کنه دقت کنه که کجا بار و و و انسان تفکر کند در کارهاش تا بشود احسن و عملا. این کاری که دارم انجام میدم، همین حرفی که دارم میزنم، به چه نیت دارم میزنم این حرفه، نیتش انسان بررسی کنه، بررسی کنه. اگر نیت خدایی درش هست، نیت پاک و درست درش هست، اون وقت میگوید. اما اگر دید که نه، ولو حرفش خیلی خوبه اما نیتش پاک نیست، نیتش درست نیست، همین حرف خوب را میخواد بگوید برای اینکه بکوبد کسی را، اذیت کنه کسی را با همین حرف خوب، نه نکنه این کار. یا یک عجبی تو خود انسان، نکته ایست بسیار مهم که این نکته را چنین و چنان میخوام بگم، اگر همین تعبیرم میکنه ولی بین خودش و خدا نیتش خداییست و میخواد در جهت تعلیم مسئله مهم میره، به فضل خدا کمک خدا گفته باشه باشه، اما اگه خدایی نکرده یه عجبی توش میاد که من این نکته مهم اینجا خیلی بلش کنه. و خلاصه تو تمام کارها دقیق و مراقب بودن، اون وقت است که انسان احسن و عملا خواهد شد. بنابراین این همت را هرچه بیشتر باید داشته باشیم. اون وقت اگر این همت رو داشتیم، بعد ابزار معرفت بالایی نسبت به خداوند متعال را نیز بدانیم و به کار بگیریم، به نتیجه به معرفت بالایی نائل خواهیم شد. و انشاءالله تو این زمینه چیزهایی که بایستی در نظر بگیریم یه مقدار گفته شده، یه مقدارم عرض خواهیم کرد، و در نهایت عرفانی که عرفان حقیقی است با عرفان انحرافی، اینم صحبتش خواهد شد. امروز یک کتابی داشتم نگاه میکردم و از همین آقایون دکترای دانشگاهی نوشته بود، خیلی پاکیزه و عالی نوشته بود، وقت در جهت همین عرفان نوشته بود که مرحوم علامه مجلسی این شخصیت خستگی ناپذیر در جهت جمع آوری مباحث مکتب وحی و آشتی نکنه با صوفیه و عرفانای اصطلاحی و بعد یه عبارتی از ایشان نقل کرده بود که با این تعبیر نقل کرده بود، همیتونم هست ایشان تو تعبیراشون تو این زمینه خیلی تعبیر قاطعی دارن که حالا انشاءالله یه مقدارش خونده خواهد شد. در هر حال این چنین است که بخواهیم بون معرفت والا و بالا برسیم، اینجور گفتیم که تفکر یک، تفکر در جهت نعمتهای خدا این زمینه رو به ما میدهد که معرفت بالایی پیدا کنیم. تفکر در جهت پوچی همه شؤون این عالم زمینه وصول به اون معرفتی که مطرح است هست داره. و تفکر در آثار قدرت خدا نیز این زمینه را به انسان میده. این یکی بود گفتیم تفکر با این متعلقهاش. وقتی انسان در پوچی همه شؤون این عالم فکر کرد، خوب براش مشخص شد، دیگه دل به شؤون این عالم نمیده، دل نداد، دو تا تذکر حرکت میده، دو تا توجه به پروردگار زیر روش میکنه. اما اگر چنون چه خیر انسان وابسته شدید به این عالم هست، این میبینید پیغمبر اکرم هم صحبت میکنن خیالش نیست، و وابسته به این عالم که هست، رذائل رسوخ داره، حسد رسوخ داره، کبر رسوخ داره و رذائل دیگر رسوخ داره، جا نمیگذارد برای اینکه تذکرات کار خودشه انجام بده.
از چیزهایی که کاملا به انسان زمینه میدهد همین تفکر در پوچی این عالم که شما وقتی این رو خوب فهمید، پس چرا حسادت کنم؟ پس چرا کبر ببرزم؟ پس چرا کینه ببرزم؟ پس چرا چنین و چنان؟ همه اینا رو کم بکم کنار میذاره، کنار میذاره و به نتیجه قلب آمادگی پیدا می کند که قلب سلیم بشه و محبت پروردگار در او جا بگیره. این تفکر این حالت رو میتونه در انسان ایجاد کنه. اما اگر چنانچه این تفکر نباشه، دل وابستگی داشته باشه، خوبم میفهمه که مطلب خوبه، حق چنینه چنانه، اما اون وابستگی ها نمیگذاره، مانی میشه. اون کبر، اون غرور، اون حسد دیگه خیلی معروفه که به ابو جهل این جمله گفته شد. بعد از این گونه گفت با یکی از رباهاش بود، گفت من یقین دارم که این شخص پیغمبره، یعنی پیامبر گرامی اسلام پیامبر است، یقین دارم. گفت اگر یقین داری چه اول مخالفش تویی با یکی یقین داری؟ گفت بخاطر این که من و او الان مثل دو تا اسبی هستیم که به تاق گذاشتیم. او موقعیت داره تو این جمع، منم موقعیت دارم تو این جمعی که هستیم، شهری که هستیم، مکهی که هستیم، هر دو موقعیت داره. اگر من قبولش کنم بگویم که بله تو حقی، من باید رو تبعیت کنم، کبر من مانع میشه، غرور من مانع میشه. بله میفهمه اینه که اگر این رذایل باشه مشکل کار. و اون چه ریشه همه این رذایل است همونه که پوچی دنیا رو نفهمیده. بله این رذایل کنار بره، کنار بره. پس اگر خواستیم در این جهت معرفت صحیح موفق باشیم، تفکر شد در این سه بخشی که گفتیم، در نعمتهای خدا. همینطور وقتی انسان در نعمتهای خدا تفکر کنه، علاقه به خدا پیدا میکنه، محبت خدا در وجودش رجوع پیدا میکنه، زمینه میشه برای اون معرفت. وقتی انسان در آثار قدرت پروردگار تفکر کند، عظمت حضرت حق در قلبش جلوه‌گر میشه، زمینه است برای اون معرفت پیش میاد. پس برای وصول به اون معرفت گفتیم تفکر. اون وقت این تفکر که انجام بگیرد، برای قدمای بعدی هم کاملا زمینه میده. چه قدم های بعدی چیه؟ بعد انسان بخواد به اون معرفت والا برسد، بایستی مخلص باشه، بایستی زاهد باشه. وقتی به این مراحل رسید، دست دیگه کم به کم اون نشانهای عارف بالله در وجودش محقق میشه و بروز میکنه، آثارش مشخص میشه. که حالا در ارتباط با همین قسمت که انسان اگر چنانچه دقت بکند و این مسیر را حرکت بکند، به اخلاص میرسد. که اگر بخواد این مطلب بعدی که گفتیم بخواهیم به اون معرفت والا برسیم، باید اخلاص تو کار باشه. مقدمه اخلاص رو گفتیم، این حرفه قبلی به گونه ایست که اگر انسان اون چنان شد که عرض شد، تا توجه پیدا بکنه به این که کارشو باید داره کی انجام بده، میبیند که همه چیز پوچه. برای رسیدن به ریاست انجام بدم که پوچه، برای رسیدن به شؤون این عالم انجام بدم که پوچه، و و همه پوچ است. پس برای خدا انجام بدم، برای پروردگار انجام بدم، زمینه از برای اخلاص میشه. که اخلاص و وارسی نیت و رسیدگی به نیت و اخلاص، این از مسائلی است که خیلی کار سازه. و وقتی مخلص شد انسان، زمینه رحمت حق، لطف حق، تکامل های معنوی بسیار بسیار آماده میشه. البته به اخلاص رسیدن مشکله، ولی راهی که عرض کردم اگر کسی از این راه وارد بشه آسون میشه. این وقتی حب دنیا را با پوچی دنیا که خوب فهمید کنار زد و دیگر وابستگی به دنیا پیدا نکرد که حب دنیا رأس و کل خطیئه، وقتی این وابستگیش با شؤون این عالم کنار رفت، بعد همه چیز دیگه آسون میشه، اخلاصم آسون میشه و کار رو برای کی انجام بدم؟ برای خدا انجام بدم. بلکه که پوچه که اگر انسان بفهمد کار رو برای کسی ما شده که کار رو برای یه چیز پوچه انجام بدم. شده من گاهی این مثال تو ذهنم آمده، آدم رفته توی باقی، گاهی اونجا بیشتر دیده میشه، یه تو منطقی به هر صورتی یه قسمت چشمش میفته، میداد که اصلا چطور پر است از پشه، همینطور صدها هزارها بلکه میشه تعبیر کرد گاهی میلیونها پشه. بعد اینجا بیستم من یه دو رکعت نماز بکنم این پشه ها بفهمم، برای این پشه ها، این پشه ها بعد منو تعریف کنن، بعد بگن این چه آدم خوب بود که نماز خوند. چطور کار نمی کنیم؟ چون بدونیم چقدر پوچه، چقدر بی خود، برای این پشه ها نماز بکنیم. برای هر کسی که نماز بکنیم نماز اینجور پوچ میشه، بی خاصیت میشه و پوچه، نمیتواند ارزشی داشته باشه. اینو وقتی فهمید پوچی، تا نفهمید این پوچی دنیا را یه شخصیت مادی یا یک شخصیت اجتماعی که بر خود داشته باشیم، یه حساب خاص درونی باز میکنیم، نفهمیدیم که پوچه، اون وقت ممکنه به خاطر اینکه او تعریف کنه یه جوری عمل کنه. اما اگه فهمیدیم که پوچه همه چیز دیگه، اون وقت به خاطر این کار نخواهیم کرد دیگه، فهمیدیم که پوچه. نمیشه بایدم که به خاطر اون چه پوچ هست بخواد کارش انجام بده، منتها هنوز چون نفهمیدیم که پوچه، کار مشکلمونه، تغییر میکنه وضعمون. اما اگر بفهمیم که غیر خدا هر نیت دیگری بکنیم نتیجهش پوچه، خیلی چیزه زودگذر بیخودیست و نادرسته است، اینو بفهمیم بعد رو نیتمون حساب بکنیم، کار بکنیم. من خیلی رو تکرار کردم و از این یکم روشن‌تر چیزی پیدا نکردم که برای توضیح مطلب عرض کنم که چقدر میشه پوچ. گویا عرض می‌کردم که یک کسی واسطه بود می‌خواست نماز بکنه، با یه شخصیتی هم قرار گذاشته بود، اون شخصی هم قرار بود به اونجا، این می‌خواست نماز بکنه، وقت نماز هم شده بود، وقت حدوداً آمدن اون شخصی هم حضور نماز رو بخونیم تا اوشان میاد مثلا، واسطه بود نماز. تو نماز احساس کرد در اتاق باز شد، در اتاق پشت سرش بود، این فکر کرد که همون شخصیتی میخواسته بیاد، این همون آمده، نماز عوض شد، به قول ما مد ول الظالین و حالت نماز و تعبیر اینا تغییر پیدا کرد که حالا این شخصیت آمد. نماز که تمام کرد نگاه کرد دید گربه آمده، اون شخصی همه گربه آمده، تو خودش خجالت که عجب، ما برای گربه اوضاع عوض کرد اینجا. حالا اگر فهمید کسی که اون شخصیت هرچند محترمه، برای خودش محترمه، ولی از نظر مسائل تکاملی من پوچه، تعریفم بکنه نکنه، اگر این پوچی رو کسی فهمید میفهمه چه برای گربه بکنه، چه برای که او بفهمه چنین و چنان، یکی میشه اینه که وضعش عوض بکنه، یعنی در جهت اخلاص حرکت بکنه، کار اخلاص ساده میشه. پس تکرار میکنیم اگر چنون چی خواستیم تمام زمینهای تکامل در ما تقویت بشود و همه زمینهای انحراف و انحطاط از بین برود، مهمترین راهش این است که اول حب دنیا را به گونه‌های مختلف از خود دور کنیم. که حب الدنیا رأس و کل خطیعه، رأس و کل. اون وقت انسان بتونه که حرکت کنه. بعد کم به کم حرکت که می کند موفقیت هایی براش پیش میاد. اون وقت دیگه قرآن میخونه عوض میشه، دعا میخونه عوض میشه، فارسی ذکر میگه حالت دیگه پیدا میکنه، به صورتهای مختلف تغییر پیدا میکنه. بعد دیگه زمینه پیدا میکنه که این جور حرفا رو بتونه با خدا بگوید و خدا هم بهش مرحمت بکند، که یکی از حالاتی که برای یک کسی که معرفتی به خداوند متعال پیدا کرده در این عبارت ها هست که به اینجاها برسه، در ارتباط با معرفت خدا که میگفتیم. و اون عبارت اینه که در مناجات المطیعین هست. این مناجات خمسه عشر، 15 تا مناجات که در مفاتیح هست و مرحوم محدث عظیم الشأن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم در بهار در جلد 94 آوردن و این دعایی که من الان میخوانم یکی اون مناجات ها، قسمتی از آن مناجات هاست، صفحه 147. این مناجات ها بسیار عجیبه و این بزرگواران ائمه معصومین علیهم السلام به نسبت حالات مختلف افراد و یا یک انسان در حالات مختلف دعا تعلیم دادن. گویی انسان حال خدا لطف بکنه، مثلا یه دفعه میبینه حالش حال شکره، نعمت ها براش جلوه میکنه، به گونه ای میبیند حال شکره، دیگه اونجا حال استغفار و دعای استغفار خوندن خیلی مناسب نیست، همون مناجات شاکرین مناسبه. گاهی انسان حالتش حالت توجه به معصیت و گناهای خودش رو ناراحت میشه و حال توبه است. دیگه وقتی که حال توبه پیدا میشه دیگه اونجا مناجات محبین مناسب نیست، اونجا دیگه مناجاتی که با تومه مناسبه مناسبه. برای حالات مختلف افراد و برای حالات مختلف یک انسان در مواقع مختلف مطلب دادن، دعا دادن این بزرگوارانی که همه شوق زندگیشون درس است و به حقیقت مظلوم واقع شدن در دنیا، دنیا نشناخته معصومین علیهم السلام را، حتی همین ماهایی هم که عرض ارادت به ساعت مقدسون داریم ما اونجور که باید نشناختیم دیگه، ولی مفتخریم و شکر میکنیم که به امامتشون معتقد و معلوم نشناختیم که اینها کی هستن چی هستن و میشود که بهتر شناخت. حالا در این مناجات المطیعین اونجا این جملات شریفه آمده که یک انسان حرکت کرده در مسیر تکامل و معرفت پروردگار این زمینه رو پیدا میکنه که اینجور هم بتونه با خدا حرف بزنه. و متعنا اللهم احملنا یا احملنا فی سفن نجاتک و متعنا بلذیذ مناجاتک و اوردنا حیاز حبک و ازقنا حلاوت ودک و قربک و اجعل جهادنا فیک و همتنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک فانا بک و لک و لا وسیلت لنا الیک الا بک. یه مقدار که تو این جملات دقت کنیم ببینیم که هم بخشی از حالات توحیدی بیان شده که میگفتیم در ارتباط با معرفت پروردگار یک بخش آگاهی بود، یک بخش مسائل وجدانی بود، یک بخش مسئله شناخت خدا بود که یک قسمتش رو گفتیم که او ازلی است، او ابدی است، لم یلد است، لم یولد است، سرخی از برای او نیست، با چیزی مسانخ نیست، شبیه از برای او نیست، قابل رؤیت در دنیا در آخرت نیست. از نظر شناخت یه مسائلی گفته شد که حالا یه قسمت دیگه هم هست انشاءالله روزی بعد. بعد در جهت این که معرفت وجدانی که حالت توحیدی پیدا کنیم و مسائل وجدانی من بشه که بسیار مهم است. در این قسمت اگر کسی این برنامه‌هایی که عرض کردیم این برنامه ها رو انجام بدهد، کار به اونجا میرسه که این مسائل وجدانی را هم موفق بشه. که چی بشه؟ به اینجا برسه که و متعنا باللذیذ مناجاتک، پروردگارا بهرمندمون بدار به لذت مناجات. خب خیلی از اوقات انسان وضع شوریست که اصلا مناجات براش لذت نداره. لذت مناجات چیه؟ هرچم یا اللهی دعایی بکنه لذتی براش نیست. لذیذ مناجات و لذت مناجات را یافتن این خودش مرحله است از عرفان خدا. یه وقتی مناجات میکند با پروردگار حزم میکنه. وقتی میگوید سبحان ربی العظیم و بحمده لذت میبره. وقتی میگوید الحمدلله رب العالمین برای او کاملا حزم آور است. خب خودش مرحله است. خیلی وقتا میشه که هرچی هم بکنه آدم هیچ لذتی براش نیست. خیلی وقتا که خیلی مشکلش هم هست، لذت که نیست سختش هم هست. وقت نماز شده این نماز یک دنیا، اگر کسی توجه داشته باشه باید لذت ببره دیگه. حالا نماز هم که باید بخونیم دیگه، وقت نماز شده نماز هم اینجوری برخورد میکنه با نماز. اونی که تو این حال و هوا هستن رکعت دومشون غیر از رکعت اول، سجده دومشون غیر از سجده اول، این همینطور رو به پیشن این ترقی میکنن اونا که درست در جریانن. ولی انسان میبیند که نمازی بخونه هیچی، بازم خوبه همینقدر بخونه که ترک نشه، چون از اون برای شیطان گاهی اذیت بکنه افراد. حالی که ما نماز بود نماز درست حسابی نیست، پس دیگه ولش کنیم دیگه، ولش کنیم. حالا باشه تا یک وقتی یا حالات درستی پیدا کنیم و خوب نماز بکنیم. حالا که اینجوریه از یارم هست واسه این که میگم، هم میخوام یه تنوعی باشه، همین که واقعا گاهی شیطان از این طرف اذیت میکنه. و من دیدم یه کسی که خیلی اهل فکر بود یا برهی نماز نمیخونه، گفتم شنیدم نماز نمیخونه، گفت بله من دیدم وقتی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین راست میگم، فقط تو را عبادت میکنم، نه من خیلی چیزای دیگه هم دوست دارم و براش کوچیکی میکنم. دیدم صادق نیستم، گفتم از نماز رو فعلا ولش میکنم تا وقتی صادق بشم. این نماز از اون بر شیطان نخیر. همینش هم خوبه، خوبه باید هی خوبترش کرد، خوبترش کرد، چون همین رشته ها رو باید حفظ کرد و در جهت بهتر شدنش حرکت کرد، در جهت خوبتر شدنش حرکت کرد، نه این که حالت یأس بیاد. و چی معروفه که یه جمعی قافلی داشتن میرفتن، اینا به دزدایی برخورد کردن، دزدا ریختند و این قافله رو هرچی بود بردند و دست و بارم بستن. و تو این قافله از چیزی که بود غذاهای خیلی لذیذ و خوشمزهی بود به همراهشون داشتن، اینا هم نشستن به خوردن این غذا، یکی از اینا که رئیس این جمع بود از این غذا نمیخورد، از این غذا نمیخورد و یکی از این اهل قافله که حالا دزده همه چیز رو بردن و دستشان بسته نزدیک همین رئیس قافله بود، گفت جناب رئیس قافله با هر تعبیری این دست من که بسته و پا من که همون زبون من بازه، اجازه بده یک چیز بپرسم از شما. بگو. گفت غذای ما خیلی لذیذه، رفاقات هم دارن بخورن و شما چرا نمیخوری از این؟ ما رمضون بود. گفت راست اینه که ما رمضون من روزه هم روزه هم ما رمضون روزه هم. گفت عجب شما رئیس دوزده و روزه هم هستی ما رمضون. باشه دیگه بیشتر نمیشه حرف بزنه، هیچ بیشتر چیز نمیشه. گذشت گذشت و گذشت و گذشت. این جنابی که تو این قافله دوزده قافله رو زدن، این مکه بود و در حال طواف دید رئیس همین دزده که اونجا دیده داره طواف میکنه. گفت ببینیم چی شده اینجا داره طواف میکنه. آمد جلو و گفت که سلام علیکم، مثلا علیکم مثلا. گفت من رو میشناسی؟ گفت که نه. گفت اما من تو رو میشناسم، تو وقتی رئیس دزده نبودی یه قافله چنین چنان نشونی یه جداد قضا داشتیم، قضاهای خوبی هم بود، ما رمضون بود، تو نمیخوردی، رفاقات میخوردن. گفتم چرا نمیخوردی؟ گفتی روزم. اونجا که بیشتر نمیدونه حرف بزنم، اما حالا میشه بگم که اما تو روزم بودی و دزدی هم میکردی، چون تو جمع کردی به این روزه و دزدی، هم دزدی هم روزه. گفت واقعش اینه که من دیدم تمام رشته ها رو با خدا قطع کردم، دیگه هیچ ارتباط نیست با دزدی و بدکاریم. ما هم از اون رسید دیدم روزم نگیرم دیگه همه چیز قطعه، هیچ دیگه راه ندارم، همه چیز قطعه. گفتم همین روزه رو میگیرم، ببینم چی میشه. همون روزه منو تکون داد، عوضم کرد، توبه کردم، هر اون چه از اموال از دیگران بود اینها را برگردوندم، میشناختم نمیشناختم رد مظالم دادم و خلاصه با سوال کردن و پرسش تکلیفم چیز انجام دادم، توبه جدی کردم. حالا آمدم زیارت بیت با پول شخصی ما میاد، یعنی نگهش داشته. اینجور است که آدم ببیند که به این حرفانی میرسه، پس دیگه حالا که ما به این حرفانی میرسیم پس دیگه هیچی، نه اونجور که هیچی از این دره بشم، فقط در فکر تکامل باشیم. این سود را هم داره من نسبت بخورم که بکنم، یه قسمتش جدن اینجور است که برای که متوجه این باشم یادم بیاد که این حرفا هست، آدم در جا نزنم ایتو، آدم بیاد که حیفه که در جا بزنم، باز را بیفتیم. به کجا برسیم؟ به اونجا که و متعنا به لذیذ مناجاتک، حس میکنه وقتی میگه الله حس و چنان همین حالت لذت مناجات خدا اوج میگیرد وقتی انسان به معرفت درستی برسد، تا اونجا که تو همین دعا هست و استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک، کارش به اونجا میرسد که جز لذت ذکر براش لذت های دیگه لذت نمیده. لذت این اوج معناست. و استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک، این بعضی برای که ساده ترش کنن، قابل تحملش کنن، اینجوری معناش میکنن که یعنی استغفار میکنم خدایا تو را از هر لذتی که همراه با ذکرت نباشه، یعنی از هر چیزی که لذتم میبرم ببرم ولی با یاد تو همراه باشه، تو را یاد کنم. این میشه کم درجه پایین داری، ولی ظهور عبارت در اینم نیست. و استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک، به جز از لذت ذکر از هر لذتی استغفار. عجب. تا کجا آدم پرواز میتونه بکنه؟ تا کجا میتونه بره؟ اینجور شد که و متعنا باللذیذ مناجاتک، باللذیذ مناجاتک. این حدیث را من یه وقتی که زیاد بخوندم مدتیه خاطرم نمیاد، متذکر شده باشم، یه وقتی
یه جوانی خدمت پیغمبر اکرم صحبت خانوادگی شد، این از همسرش خیلی تعریف کرد، گفت من یه همسر خیلی خوبی دارم و از خوبیهاش اینه که من وقتی وارد خانه می شدم اگه کار سنگین دستش نباشه استقبال من میاد، کارش میذاره زمین میاد طرف در، وقتی فهمید که من آمدم. و وقتی از خانه میخواهم بیرون بروم باز اگر کار سنگینی دستش نباشه زمین میگذاره یه دیگه دو قدم بدرقه من میاد، بایستر من میاد، خدا حافظتون بشه، مثلا در امان خدا. و وقتی وارد خانه میشوم اگر چنانچه ناراحت باشم، گرفتار باشم، میپرسه چی شده که ناراحتی؟ اگر ناراحتی برای اینکه پول کم تر گیرت آمده، ضرر داشتی امروز، حیف از یک مرد برای اینکه حالا پول کم تر گیرش آمده این ناراحت بشه، پول کم تر گیرت آمده بشه، ضرر کردی کرده باشی، این ناراحتیت بیشتر از اون موجب ناراحتیست، ناراحت نباشه. و اگر که ناراحتی برای که گناه کردی، تو کسب و کارت به ربا افتادی، در کسب و کارت کم فروختی، در کسب و کارت قش زدی، تو کسب و کارت دروغ گفتی، اینه تو خودت ناراحتی، خلاف وجدان عمل کردی، خدا این ناراحتی تو بیشتر کنه، بیشتر ناراحت بشی تا تصمیم بگیری دیگه این کار نکنی. دیگه این کار گفت یا رسول الله همسر من اینجوره، جمله شاهد من اینجاست. بعد گفت یا رسول الله همسر من اینجوریست که میگوید انتظار من از تو این است که نان حلال برای ما بیاوری، ولو نان خشک حرام قاطیش نباشه. میترسم که اگر نان حرامی قاطی بشه با حرام اونچنان بشه که لذت مناجات، این صحبت بود، لذت مناجات از من و بچه‌ام گرفته بشه، دیگه مناجات برای ما لذیذ نباشه. اینه که مراقب باش. خدا چنین زنهایی خوب چی میشه و ازشون پیغمبر اکرم فرمودن که حاضهی من امال الله، این زن از کارکنان خداست، یعنی برای خدا داره کار میکنه، این مشتری برای خدا داره درست میکنه، مشتری به خداست. وقت اگر انسان مراقبت هایی که اشاره شد انجام بده، بعد دیگه کار به اونجا میرسه که خیر لذیذ مناجات را موفق میشه و متعنا باللذیذ مناجاتک. اون وقتی که نماز خوندنش حظ میکنه، کوتاه کردن نماز براش مشکله، اون وقتی که از قرآن خوندنش حظ میکنه، اون وقتی که از یاد خدا حظ میکنه، و همچنین و متعنا باللذیذ مناجاتک و آوردنا حیاز حبک، اون حالت توحیدی پیدا کردن و به معرفت رسیدن ایناست. پروردگارا وارد من کن در حوزهای محبتت، حوز جایی که آبی درش جمع میشه، مرکز آب، یعنی پروردگارا به اون مراکز محبتت که حب تو از اونجا به ما میرسه، مثل این مرکز آبی که آدم آب برمیداره، ما را در این حیاز محبت وارد کن که از اونها بیاشامیم، از اونها استفاده کنیم. و اوردنا حیاز حبک و ازقنا حلاوت ودک، اون شیرینی دوستی خودت را به ما بچشون، شیرینی قرب به خودت را و قربک. خب تا اینجا خود اون زمینه معرفت شد، گفتم تو این عبارت همه چیزی که میگفتیم داره در این بیان حضرت. این قسمت اول اینجور شد که
یعنی این زمینه های حالت توحید وجدانی است. به این مسائل برسیم، وجدان کنیم. وجعل جهادنا فیک و همتنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک. اینا راهشه که چیکار بکنه انسان؟ از خدا اینو بخواد که خدا کوشش مرا در ارتباط با خودت قرار بده، همت مرا در ارتباط با طاعت خودت قرار بده، و خلص نیاتنا فی معاملتک، در این معامله هایی که با تو داریم نیت ما رو خالص بدار. آدم با خدا داره معامله میکنه، خدا در مقابل طاعت چیزی بهش میده، اون وقتی نیت هرچی بیشتر خالص بشه که مراتبی داره که حالا باز وقت گذاشته یه وقتی عرض میکنم که انسان طاعتش با اون مرتبه بالای از نیت قرار بده که همون حب به خداست. وقت لس نیاتنا فی معاملتک فعنا بک ولک. خدایا اینم زمینه اینه که لطف خدا جلب بشه. خدا ما به تو هستیم، اینه وابسته به تو، این مخلوق تو، این ما وابسته به تو هستیم و برای تو این خلقون کردی که ما برای تو باشیم، تو رو عبادت بکنیم. اینه که کمک کن. اون وقت جمله آخر مطلبیست که روز گذشته گفتیم که ول استعانتو بالحق علن نفس. به این صورت اینجا بیان شده که ولا وسیلت لنا بکه الا بک. خدایا هیچ راهی برای این که ما به سوی تو برسیم مگر به خود تو نیست. یعنی راه این که ما به تو برسیم خودت باید لطف کنی، خودت باید کمک کنی. تو اگر کمک نکنی هواها، هوسها، گرفتاری‌ها، این مسائل مختلف، این حالت رو ما مانع میشه از ما. اما اگر تو لطف کنی همه رو کنار بزنی و ما را در مسیری که بایستی قرار میدهی، آری ولا وسیلت لنا الیک الا بک. اینم حالا عرض امروزمون که همینجا اگر یک حالت تضرع انشاءالله نسبت به خداوند متعال پیدا کنیم که زمینه از برای همه این مسائل میشه. بعضی سوال میکنن که امشب مثلا کجا قرآن سر میگیریم مراسم امشب؟ به این جهت عرض میکنم با جهات دیگه دو جا جلسه که امشب داریم، تا اون بیت الرضا که بازار سرسود هست و سرسود پنج اونجا هست حدود ساعت 12 و 12 و ربع انشاءالله شبای احیاره. اون وقت یکی هم در خیابان سلمان فارسی اونجاها بخارایی 22 اونم ساعت 11 است. اونجا هر شب ساعت 11 است. این چند شبی که هست البته. امیدواریم که خداوند متعال توفیق عنایت کنه این شبا رو. یک مقدار این روزا این شب آدم از کاراش یه مقدار گاهی لازمه حتی کاراش بکنه، اما کارم وقتی درست باشه عبادت کسبش کارش. اما اگر یه مقداری انسان ندار یه مشکلاتی نیست که بایست چنین، وقتی یه کمی انسان دیگه کاره جنبی رو کمش کنه یک استراحت لازمی را هم انجام بده، یه خواب به اندازه لازم باشه، استراحت لازم باشه و یک مقدارم اگر دیگه این شبها آدم اگه این کار را نکرده اماناتی اگه دستش هست اینا رو روشن کنه، این امانته، این چنینه، این چنانه، حق و ناسه، این وصیتشه. اگه وصیتی نداریم یا یک نواقصی داره این وصیتمونه بنویسیم، مشخص کنیم که اینا همش زمینه این میشه که خدایا ما بخویم طرف تو بیایم، ما بخویم آماده بشیم برای که تو لطفی کنی، تو عنایتی بکنی. اینا رو یه مقدار آدم جمع و جور کنه. این کسانی که ناراحتشون داشته و میدونه که حق با انسان نبوده، حق با اونا بوده، اینا اگر یه راهی داره که انسان با یه تلفنی به یک جوری که فتنه بیشتری نشه به یک صورتی راضیشون کنه، خوشحالشون کنه. پدر و مادری اگر داره این پدر و مادر از خودش خوشنود کنه،
خوش بارونه که هنوز سایه پدر سایه مادر یا یکیش در سرشون هست، خیلی خوش بارونشون. بره خانه بیافته دست پای مادر، مادر یه این شب هاست تو به یاد من باش، فکر کن برای من، دعا کن برای من، بخواد از مادر پدر همه تو، و یه کم اینجور کارا انجام بشه، اون وقت بعد با توجه به این زمینه ها اون وقت آدم بگوید خدا حالا آمدم و استغفرالله استغفرالله، بعد خدا میگه راه میده به انسان از این شبها هرچه بهتر بتونیم استفاده کنیم. حرفای زیادی کمتر بزنیم نزنیم، خوشمزگی حلال و مباح حتی دیگه بگو بخنده که رو بقا دور هم میشنن که بعضی وقتا اصلا لازم هم هست. من گاهی گفتم این بگو بخنده حلال گاهی جز برنامه هست، اصلا جز برنامه هست. این دو سه شب رو آدم یه مقدار کمش کنه، یه مقدار کمش کنه، اون وقت با یک چنین زمین سازی هایی عملا به خدا داره عرض میکنه خدا میخوام طرف تو بیام دیگه، میخوام طرف تو بیام. اون وقت محاله که خدا بندهش بگوید میخوام طرف تو بیام، بگوید نه راد نمیدم، راد نمیدم. محال مهربانه، کریمه، کریم العفو، که من چقدر زیاد گفتم این حرف رو، از یه بزرگی یاد گرفتم، میگفت میدونی کریم العفو یعنی چی؟ یعنی وقتی میبخشه خجالتم نمیده، این میشه عفو کریمانه. یه وقت اصلا به کسی بدی کرده بعد میرم آه ببخشید نم، بعد میگه خیلی تو نفهمی ها، میدونی چقدر خلاف کردی چقدر بدی، بعد میگه خب برو بخشیدم. یه وقت اصلا به طرف میگه که آه ببخشید بد کردم، میگه آه جون چیزی نبوده، صحبتشو نکنه، یعنی چیزی نبوده، چیزی نبوده، هر بیر میبینه اصلا جای دیگه فلانی چی شد، آمد نیامد، که اصلا مثل که هیچی به هیچی. اینو بهش میگن عفو کریمانه، خدا کریم العفو، تا بندهش به راستی بگوید خدا نفهمیدم آمدم تو قبولم بکن، نمیگوید که برگرد و برو راد نمیدم ابدا. بنده ما آمدی به تعبیر حدیثی هم که شده حدودا اینجوری، تو یک وجب آمدی، ما خیلی بیشتر میایم طرف تو، بیشتر میایم طرف آقای، تا اونجا لطف داره که این تعبیر خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، که وقتی بنده گناهکار من به طرف من می آید، من گم شده خودم رو پیدا کردم. عجب، من گم شدم رو پیدا کردم. سوالم یه چیزی گم کرده باشه پیدا کنه، برای که ما چیز بفهمیم چون خدا حرف زده، خب معلومه که گم شدم و پیدا کردم. مخلوقش هستیم، دوستمون داره، میخواد هدر نشیم، تلف نشیم. تا میگیم استغفرالله، اینه، اینه که حالا جدی عرض میکنیم که پروردگارا آمدیم در خانه تو، استغفرالله ربی و اتوب اله، استغفرالله ربی و اتوب اله، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي توب الی. خدا چه کنیم جز این که به سوی تو بیاییم، راه دیگری نداریم. خدا نفهمی های بسیارمون پشتمون سنگین کرده، نگاه های بی جا، گفت های بی جا، شنید های بی جا، کار های بی جا، غفلت های فراوان، اما تو می توانی همشو تبدیل به حسنات بنمایی. تو کریمی، تو رحیمی، تو غفوری، تو رؤوفی، یا کریم الک، 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 یا کریم الک. خدا اونقدر میگیم تا راهمون بدی، جوابمون بدی. یا کریم الک، یا کریم الک، یا کریم الک، یا کریم الک، یا کریم الک. یک حرفی که همیشه میگفتم میکنیم، یه کاری میکنیم که آقا امام حسین علیه السلام برای ما استغفار کنن، اون وقت دیگه مطمئن به رحمت خدا میشیم. چه میکنیم؟ عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائه، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين والآلي ابن الحسين والأولاد الحسين والأصحاب الحسين الذين بقوا منا